بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه فعالان اقتصادی و عزیزان فعال در مجموعه بزرگ آرا برندینگ، تاجرانی که قصد دارن تجارت رو شروع کنن یا شروع کردن و بنا دارن که یک کمپانی بزرگ، یک شرکت بزرگ رو برای خودشون راه اندازی کنن تا بتوانن کالاهای ایرانی رو به سایر کشورها صادر کنن و تجارت‌های موفقی رو برای خودشون، برای تولید کننده ها رقم بزنن و یک جهش تولید به معنای واقعی در این کشور به واسطه مشارکت مردم عادی رقم بخوره. امیدوارم که جلسه امروز رو با دقت گوش بدید و نکته برداری کنید. تو پرانتز این نکته رو بگم که بعضن افراد گزارش میدن که استاد ما فایل های شما رو دانلود کردیم و یه وقتایی خب مثلا وقت نمی کنم بنویسم، نکته برداری کنم، تو ماشین میذارم گوش میدم، واقعا یه مسیر رو دارم طی میکنم، حتی دارم تو اسنپ کار میکنم، این فایل رو میذارم گوش میدم، حتی مسافرهای منم دارن گوش میدن، خوششون میاد، بحث میکنیم سر این صحبت ها و لذت میبریم. آیا این کار رو انجام بدیم بده؟ خیر، بد نیست. خوب دقت کنید، یعنی شما اگر یک موضوعی رو تکرار کنید در ضمیر ناخودآگاه شکل میگیرد، قرار میگیرد، اما شاید منسجم نباشد. یعنی اگر بنویسی و در ضمیر خودآگاه واردش کنی و سپس تکرار کنی تا وارد ناخودآگاه بشه، این کار سریعتر اتفاق میفته. اما اگر ننویسی و فقط تکرارش کنی، همینطور گوش بدی، اینم گزینه خوبیه، اینم شیوهیه که در ضمیر ناخودآگاه شما شکل بگیره، قرار بگیره، توصیه میشود، اما منسجم نیست. یعنی اگر حوصله نداری، وقت نوشتن نداری، اینم روش خوبیه، گزینه خوبیه و ازش استفاده کنید و بهره ببرید. موضوع امروز ما در رابطه با نقش سوات SWOT در پول و ثروت هست. یعنی اصلا سوات چگونه میتواند مرا پولدار کند؟ آیا اصلا میشود انسانهای موفق چگونه از سوات دارن بهره میبرن؟ جدول سوات رو ما در پادکست های قبلی صحبت کردیم، امروز میخوایم کاملتر و جامعتر بهش بپردازیم و امیدوارم که پرقدرت شما هم این مسیر رو ادامه بدید و نتایج مطلوب اون رو در زندگیتون ببینید. خب جدول سوات به ما چی میگفت؟ اگر یادتون باشه در پادکست های قبلی هم صحبت کردیم، گفتیم یه به اضافه وسط صفحتون، وسط این برگه کاغذ رسم کنید و در سلول بالا سمت راست عبارت ضعف ها، پایینش فرصت ها، سمت چپ بالا توانمندی ها و پایینش تهدید ها رو یادداشت کنید. 4 گزینه ای که من نیاز دارم بهش تا بتوانم به واسطه اون پولدار بشم. چگونه امکان پذیر است؟ چگونه کسی که سرمایه ای ندارد؟ چگونه کسی که هیچ شناختی ندارد؟ چگونه کسی که مسیری نمی شناسد، زمانی هم ندارد، می تواند ثروتمند باشد، می تواند پولدار باشد؟ امروز می خوام این موضوع رو اثبات کنم، چرا که خود ما مدیران، خود ما معاونها، مشاورها و خیلی دیگه از عزیزان همین طریق رو پیش گرفتیم، به اونها توصیه کردیم، اونها هم اجرا کردن. خود تاجرهای ما، بچه های مذاکرات ما و خیلی از افراد همین مسیری که دارم میگم رو یک به یک با ما اومدن جلو، پیش گرفتن و امروز به موفقیت شغلی و مالی و مادی و معنوی همه جوره رسیدند. پس از شیوه هایی که ما خودمون استفاده نکردیم، اینکه بابای پولدار باید داشته باشم، پارتی باید داشته باشم، نمیدونم باید وام بگیرم، امثال این حرفا، من نداشتم که بگم بچه ها شما برید پس یه وامی بگیرید، با وامتون اینگونه کنید و بعد ادامه داستان. یعنی اگر کسی به شما مشورت میدهد، مشاوره میدهد که آقا این کارو نکن، این مثلا برای تو خوب نیست، همیشه در مقابل اون فردی که داره نظر میده یک چالشی رو، یک سوال استراتژیک رو مطرح کن. خب باشه عزیز، من این کار رو نمی کنم، قبول. پدر جان، مادر جان، عزیز من، دایی من، عموی من، خاله من، کسی که میخوای نظر بدی، عمه من، لطف کن به این سوال من پاسخ بده. من میخوام پولدار بشم، تو اول از همه با این داستان موافقی یا مخالف؟ میگه که مخالفم. هیچی، پس اصلا حرفمون پیش نمیره، چون تو مخالف نظریه منی، چون من ثروت میخوام و تو میگی نه اصلا ثروت خوب نیست، اخه بده. این چی میذاری کنار. ایده برمیگردن به شما میگن که خب ثروت خوبه، عالیه، پولدار باش، خب مسیر بده، راهکار بده، چگونه به پول میرسم، تلاش کن. آقا راهکار اجرایی بده، تلاش یعنی چی؟ تلاش چیکار کنم؟ دقیقاً بگو چیکار کنم، گام به گام مسیر رو برام بچین. الان چیکار کنم؟ فردا بعد چیکار کنم؟ ساسه بعد از اون بعد چیکار کنم؟ قشنگ برنامه منظم و مرتب بهم بده که من پولدار بشم. میبینید که افراد میگن نمیدانیم. I don't know. یادتونه؟ خب بحث از همینجا شروع میشود. تو که نمیدانی چرا به خودت اجازه میدهی نظر بدهی؟ این سواله. این سوال استراتژیک هست. نکته ای که خیلی از افراد گوشهاشون رو به همه سپردن تا دیگران توش حرف بزنن. موفق ها این کار رو نمی کنن. من اینو به شما اثبات خواهم کرد که موفق ها اینگونه زندگی نمی کنن. موفق ها در هر جمعی حضور پیدا نمی کنن، به خصوص در جمع ناموفق ها حضور پیدا نمی کنن. موفق ها توضیح دادم چگونه موفق شدن، ارتباط می گیرن با انسان های موفق. میانگین صحبت کردیم، میانگین 5 نفری که با اونها در ارتباط هستی درآمد تو رو تشکیل میدن. خیلی هم میگن استاد چرا موفق ها نمیان مثلا یه گروهی که ما ناموفق ها و تازه وارد ها توش هستیم بسازیم با هم دیگه، بعد یه موفق بیاد به ما بگه چیکار کن؟ دیوانه است مگه؟ دارم میگم 5 نفر کافیه با افرادی در ارتباط باشد تا درآمدش شبیه آن شود. یعنی اگر تو بخوای موفق بشی باید بری تو جمع موفق ها، نه اینکه به موفق ها بگی که آقا شما بیا تو جمع ناموفق ها. ما تازه وارد نمیان، هرگز چنین کاری نمی کنن. من میبینم بعضی از افراد مثلا میگن آقا یه سایتی هست میخوایم اینجا بقیه رو جمع کنیم بیان نظر بدن. چرا موفق ها نمیان؟ عزیز من، موفق ذهنش یاد گرفته، همونطور که خود من آموزش دادم دارم به شما یاد میدم. موفق ها باید در جمع موفق ترها باشند. شمایی که مبتدی هستی، تازه کار هستی، نباید بری در جمع ناموفق ها، بری شبیه اونها میشی. پس بدونید موفق ها هرگز در جمعی که ناموفق ها حضور دارن حضور پیدا نمی کنند، مگه میخوان ناموفق بشن؟ لذا این موضوع رو کامل خواهشم بفهمید. با چه افرادی در ارتباط هستید؟ میانگین 5 نفری که باهاشون در ارتباط هستی مهمترین نقش رو در زندگی شما ایفا میکنن. خب بریم سر وقت بحث امروزمون. با دقت این موضوع رو بفهمید. بحث سوات، ضعف ها، فرصت ها، توانمندی ها و تهدید ها موضوعیه که باعث رشد شما میشه. برای این رشد ابتدا یک انسان نیاز هست خودش را بشناسد، نسبت به شخص خودش آگاه باشد. ذهن تو باید بشناسی، دست تو باید بشناسی، قدرت بیان تو باید بشناسی. این که میگم بشناس، منظورم این که دیگران نسبت به تو چه حسی دارن، چه باوری دارن نیست، یا خودت نسبت به خودت چه اعتقادی داری نیست. فردیه پهلوان پنبه است، یعنی یه وزنه 10 کیلویی هم نمیتونه بلند کنه، یه گونی برنج 10 کیلویی هم نمیتونه بلند کنه، اما تو ذهنش، تو تصور خودش، برای خودش ساخته که آره من هرکولم، من الان میتونم 100 کیلو هم بلند کنم. بعد میاد تو میدون میگن خب این کار انجام بده، میمونه توش. باورها شکست میخورد. بسیاری از افراد رو که نگاه میکنیم، صحبت میکنیم، به خاطر تصورات غلطیه که نسبت به خودشون دارن، نسبت به اطرافیانشون دارن. فکر میکنن دوستانی دارن که پشتشون وایستادن، فکر میکنن که افرادی رو دارن در زندگیشون که همه جوره هواشون رو دارن. و بعد میگم یه تست کنیم، یه محک بزنیم با هم دیگه رفیقتو، بعد اون فرد باورهاش از هم میپاشه، یعنی اصلا دیوانه میشه، باورش نمیشه که رفیقش در حق این فرد خیانت کرده، نسبت بهش بی‌توجه بوده و امثال این حرفا. لذا ما باید نسبت به خودمون یه آگاهی، یه دانش به دست بیاوریم، خودمان را به خوبی بشناسیم و سپس به یک خودباوری برسیم و بعد از اون به خودکارایی. اینکه خودکار اون ماشین پولسازی تو شکل میگیره، تو درآمدهای نجومی خودت رو میبینی، پولهایی که به دست میاری، ثروتهایی که به دست میاری رو میبینی و به عنوان یک کارآفرین موفق از خودت یاد میکنی، دیگران از شما یاد میکنن و اونجاست که حال دلت بسیار بسیار خوب و خوش و عالیه. خب اولین نکته رو لطفا یادداشت کن. نکته اول، توجه به توانمندی ها در جریان خودآگاهی سبب خودباوری شما می شود، خودباوری شما را رشد می دهد. این که من می توانم. پس چی شد؟ توجه به توانمندی در جهت در جریان خودآگاهی، این که نسبت به خودم شناخت داشته باشم آقا من چه توانمندی هایی دارم. وقتی خودتون رو باور کرده باشید، این خودباوری سپس شکل بگیره، شما از انجام دادن کارها بسیار بسیار راحت برمیایین. یعنی همه چیز برای شما عادی و آسون میشه. من بارها دیدم افرادی که نسبت یک موضوعی خودشون رو باور دارن، سریع کاری رو راحت انجام میدن. شما تعمیرکار میاد خونت کولر رو تعمیر میکنه، ماشین ظرفشویی تو، ماشین لباسشویی تو، وسایل منزل تو تعمیر میکنه چون باور داره. یعنی به این میگه آقا لوستر منم خرابه، یه دست میزنه چون باور داره میتونه درست کنه، سریع میاد دست میزنه درستم میکنه. خیلی نکته مهمیه، پس اینو برای خود یادداشت کن. وقتی من خودم رو باور کرده باشم، انجام دادن کارها برام راحت میشه. توجه به توانمندی ضمیر ناخودآگاه شما رو فعال میکنه عزیزان من. توانمندیاتو بشناس. ما در رابطه با ضمیر ناخودآگاه چون صحبت کردیم دیگه نمیخوام این جلسه باز هم دربارش صحبت کنم. گفتیم یه نکته تو پرانتز فقط میگم، گفتیم اگر بتونید کارها رو تبدیل کنید، ببرید به ضمیر ناخودآگاه، کارها حرفه‌ای، دقیق، مرتب و درست انجام میشود و خیلی هم راحت، بدون اینکه بهش فشاری بیاد. اصلا فشار نفسانی اصلا دیگه سختی نمیفهمه، اون راحت انجامش میده. پس توجه به توانمندی ضمیر ناخودآگاه رو چیکار میکنه؟ فعالش میکنه. توانمندیاتو حالا بشناس. یعنی چی؟ علاقه داری به چی؟ به چه کاری؟ به یه کاری؟ آقا من به این کار علاقه دارم. اینا رو بشناس، لطفا بیا رو کاغذ. ما باید همه اینا رو مکتوب داشته باشیم تا ببینیم باهاش میشه چیکار کرد. من در یک مجموعه خاص حضور دارم. این یکی از توانمندیای توئه. یادداشتش کن. من یه سری دوستان دارم، روابط دارم. اینا توانمندی های شماست. یادداشتش کنید. خیلی از افراد متاسفانه در مجموعه‌های خاص هستند، اما حواسشون نیست، حالیشون نیست، غافلن که آقا من که در اینجا هستم از این شرایط چه بهره‌ای، چه استفاده‌ای میتوانم ببرم. ناموفق در هر جا قرار بگیرد اگر حواسش به این داستان نباشد، ناموفق میماند. اینم بر خود بنویس. نکته کلیدی. ناموفق رو هر جا میذاری حواسش چون نیست همش ناموفقه. موفق و ذهنش وقتی یاد گرفته چگونه موفق باشم، هر جا اینو قرار میدی موفقه. همه رو تبدیل به پول میکنه. دیگه قشنگ فهمیده اصلا پول چجوری به دست میاد. هر کاری بهش میسپاری، هر کاری دست میزنه به طلا تبدیل میشه. عالیه دیگه، همین قشنگه. یعنی تو هر مسیری، در جلسه قبل صحبت کردیم، تو فوتبال میذاری فوتبالش خوبه، تو هر رشته‌ای، تو هر جایی بذاری دیگه همه چیزو فهمیده اصلا قضیه از چه قراره، من چگونه در اونجا بهترین خواهم بود. در هر رشته اینو قرارش بدی. بعضیا میگن استاد خب شاید استعداد نداشته باشه. استعداد یعنی سرعت. توانمندی ها تو بشناس. استعداد یعنی سرعت انجام دادنش در این کار بیشتر است. یعنی ما بهش میگیم که استعدادشو داره، چون سرعتی که این فرد میتونه انجام بده به نسبت یه فرد دیگه این بیشتره، پس استعداد داده. استعداد چیزی نیستش که نشه رشدش داده، پس باید سرعت رو ببرم بالا. خب ضمیر ناخودآگاه رابطه مستقیم داشت با سرعت. آها، پس باید میبردمش تو ضمیر ناخودآگاه. اونی که میگیم استعداد داره برده در ضمیر ناخودآگاه که میگیم استعداد دارد. و الا یک نابینا رو میبینی که چه موفقیت هایی به دست میاره، یه فرد اوتیسم میبینی که در حفظ قرآن چقدر موفقیت ها به دست میاره. چجوری دونسته عزیز من؟ استعداد داره. فردی رو آوردم توی برنامه، واقعا برای من خیلی جالب و قشنگ بود که ضمیر ناخودآگاه تو چه قدرتی داری که این فرد که از لحاظ جسمی ضعیف است، ناتوان است، با شنیدن یک سری آیات چگونه توانسته قرآن رو حفظ کند. قرآنی که ما میخوایم بخونیمش، از رو میخوایم بخونیم، نمیتونیم قشنگ بخونیم، درست بخونیم. چرا؟ چرا بعضی ها قشنگ میخوان حفظ کرده؟ بچه 6 ساله میاد حفظ میکنه، 7 ساله میاد حفظ میکنه، سواد نداره هنوز. چگونه ممکن است ضمیر ناخودآگاه، تو چه توانمندی داری که ما اگر تو را بشناسیم چه قله هایی را میتوان فتح کرد؟ همه یه بحث من اینه عزیزان من. شما امروز وقتی بهت میگم چقدر خودتو میشناسی، میگی خیلی. اگر 4 تا سوال استراتژیک چالشی ازت بپرسم بگم این نظر بده، همش برمیگردی میگی نمیدونم. پس نگو میشناسم، تازه میخوای کم کم خودتو بشناسی. اینکه خدا میفرماید خودتو بشناس تا منو بتونی بشناسی خیلی نکته مهمیه. ما الان میگیم خدا رو چقدر میشناسیم، هر کس از نگاه خودش یه خدایی رو تعریف میکنه، یه بتهایی رو هر کس برای خودش میسازه در ذهن خودش. بت دیگه بت چوبی و سنگی نیست، بت اعتقادی و باوریه، ذهنیه. و چه بت‌هایی باید شکسته بشه تا بفهمیم چیست خالق، واقعاً چیست. اینو اگر بتونی بفهمی و درک کنی از این جهان هستی، موفقیت خیلی راحته، خیلی راحت. پولدار شدن که خیلی راحت تره، خیلی راحت تره عزیزان من. حضور در یک مجموعه خاص، خوب دقت کن. الان شرکت آراد برندینگ یه مجموعه، یه کمپانی بزرگ بین‌المللی جهانی که افراد مختلف در کشورهای مختلف دارن باش کار میکنن به تعداد زیاد. آراد در همین ایران هم هست، شرکتش، دفاترش در ایران هم هست، کارمندانی دارد. نکته این سوال آیا برای شما به وجود نیومده؟ آقا یه شرکت معتبر، پولدار، همه جوره، که کارمندانی دارد، یعنی افرادی در این شرکت حضور دارند، چرا درآمد بسیاری از افراد که در این شرکت پولدار حضور دارند درآمد مثلا قانون کاره 12 میلیون تومانیه، چرا اینها درآمدهای بالا نمیخواهند؟ به این موضوع داره فکر کردی؟ چرا توانمندی ها را نمیشناسند؟ عزیزان من، هر کس باید به سمت موفقیت حرکت کند. کعبه به دور شما نمیگردد، این شما هستید که به دور کعبه میگردید. این شما هستید که برای موفقیت باید حرکت کنید. موفقیت، پولدار شدن، رشد، همه این مبانی در یک جا حضور دارند. تو باید بروی به سمتش. اینو اگر بفهمی، داستان زندگی شما متحول می شود. این همه اون رمز موفقیته که آقا از من شروع می شود، ربطی نداره تو اگر ناموفق باشی، تو رو بذارم تو چین، اونجا هم هیچی ازت در نمیاد. تو رو ببرم آمریکا، بگم آقای بزرگترین کمپانی هم اینجا هم هستن، اونجا هم تو چیه؟ یه کارمند عادی در اون شرکت خاص هستی. قرار نیست چون شرکت خاص هست تو هم خاص باشی. اینو بفهمید. بله، تو برای یک مجموعه خاص کار میکنی، اما تو خاص نیستی. شما در باشگاه بارسلونا هم باشید، باشگاه فوتباله، شما در باشگاه رئال مادرید هم که باشید، اونجا هم مثلا آبدارچی نیاز دارد. چون آبدارچی اونجا هستی، یعنی تو خاصی، باشگاه خاصه. بله، آبدارچی باشگاه خاص، آبدارچی باشگاه دسترسی ایران هم میتونی باشی، اونجا هم میتونی باشی. بله، ذهن تو فهمید که اونجا باشی بهتره، اما به این معنی است که تو خیلی خاصی. بله، اینو فهمید حداقل. اما اینکه چرا من باید در این جایگاه، در این پوزیشن قرار بگیرم، چرا جایگاهم را رشد ندهم، این یه مبانیه که امروز نمیخوام دربارش صحبت کنم. اما این به چرایش در واقع نمیخوام امروز پاسخ بدم. تو یک برنامه از پخش زنده عزیزان اومدن صحبت کردن، قشنگ بود، و انشالله یه جلسه بشه من در رابطه این موضوع هم با شما صحبت خواهم کرد و اصلا میگم دلیل چرایش چیه. نکته ای که دارم، ذهنت باید عادت کنه، خودت باید به این ذهنت عادت بدی. اصلا من یادمه دانشگاه که بودم، دانشجو بودم اون زمان دیگه، ذهن من درگیر این بود خب این استاد دانشگاه چه توانمندی داره. حتی پیشتر تو مدرسه، یعنی من سال 88 پیش دانشگاهی بودم، کارم رو شروع کرده بودم، در واقع کسب و کارم رو راه انداختم. به واسطه یه مدیر مدرسه اومدم روابط رو پیدا کردم که آقا من میخوام کلاس‌های آموزشی رباتیک در شهر خودم برگزار کنم، از کیا استفاده کنم؟ از مدرسه خودم شروع کردم، با مدیر خودم، چون من میشناخت، کلاس رباتیک برگزار کردم. سپس مدیر منو معرفی کرد به چند مدرسه دیگه، کلاس برگزار کردم. سپس دیدم بعضیا چوب لاچرخ میکنن، یعنی رقبایی وجود داشت، گفتن که آره این آقای زیارکلایی مجوز ندارد. نامه زدم، خیلی پیگیری کردم به اداره آموزش پرورش که آقا اینا مجوز ندارن، اینا رو راه ندید در مدارس، نذارید اینا کار کنن. یه سری خب مدیر مؤسسه خودم چون منو میشناخت، اصلا گفت آقا آموزش پرورش هرچی میخواد بگه بگه، من چون تو رو میشناسم بیا کار کن. یکی دو تا از مدارس گفتن آقا باید مجوز باشه که ما ادامه کلاس ها رو برگزار کنیم. مدارس دیگه میرفتم، یعنی میرفتم حتی شهرهای دیگه، گفتم آقا اینجا چون در شهر خودم این اتفاق افتاد پس برم توی شهر دیگه، اونجا رقیب نیست. این رقیبا میفهمیدن من کجا میرم. تو شهرهای مختلف میرفتم، دیدم اونجا هم نامنگاری کردن که آقا کلاس رباتیک اگه قرار برگزار بشه باید اون شرکت از آموزش پرورش مجوز داشته باشه. اصلا در قوانین آموزش پرورش در اون سالی که ما داشتیم کار میکردیم رباتیک تعریف نشده بود، این اصلا ساختاری نداشتن اینها که بخوام براش مجوزی تعریف کنم. من به عنوان اولین نفری بودم که وارد شده بودم در اون مدرسه، اصلا مجوز تعریف نشده بود در این سازمان آموزش پرورش برای علم رباتیک. برای کلاس شنا داشت، برای کلاس زبان وجود داشت، اصلا رباتیک اینا نمی‌دونستن چیه که بخوام براش مجوزی صادر کنم. رفتم آموزش پرورش گفتم آقا چنین نامه‌ای زدید، خب به من مجوز بده. چی می‌خوای؟ خب مجوز نداریم، مثلا تو قانون آموزش پرورش علم رباتیک تعریف نشده که من بتونم به تو مجوز بدم. گفتم خب چیکار کنم الان؟ گفت هیچ، ما خودمون هم نمی‌دونیم، مثلا کی نامه از بالا اومده نمی‌دونیم چیکار کنم. رفتم بالا هر کاری کردم، مثلا خود اون رئیسم گفت منم نمی‌دونم بعد چیکار کنم. تا اینکه نشستم فکر کردم آقا چیکار کنیم واقعا. شروع کردم به پیدا کردن توانمندی‌ها، من چه روابطی دارم. یه عزیزی که از اقوامم پیدا کردم، این یه سری دوست داشت در قسمت سپاه و با اون کانکت شدیم. خیلی قشنگ بود، یادم این خاطره، سال 88-89 بود. رفتیم از طریق اون عزیز باهاش نشستیم صحبت کردیم، یه فردی رو در بسیج سازندگی به ما معرفی کرد، گفت آقا ما بسیج سازندگی هستیم، رئیس اون استان بود حتی. و اون عزیز گفت خب بسیج سازندگی باید بریم تو بسیج دانش آموزی، شما از طریق بسیج دانش آموزی ما بهت مجوز میدیم، اینجا میتونی اقدام کنی. گفتم خب مجوز میدی، بعدش چه چیزهای بهتری میتونی بهم بدی؟ گفت چی میخوای؟ گفت مجوز بهت میدم، تک به تک مدارس برو، مجوزش هم داری، از سمت بسیج دانش آموزی برو کلاس برگزار کن. ما اینجا اصلا رباتیکو همین الان ما هم ساختارش رو برات تعریف میکنیم، اینجا سریعتر میتونی اقدام کنی، نیاز به آموزش پرورش نیست که بخوای از اون بخش اقدام بشه. رفتیم تو کار، گفتم خب چی کار میتونم؟ گفت من میتونم اصلا نامه بزنم همه مدیران این شهر، یک جلسه بذارم، جلسه توجیهی، بیاید و همه مدیران مدارس رو جمع میکنم براتون یه جا بشین صحبت کنید. گفتم واقعا؟ یعنی کل شهرستان مدیراشو دعوت میکنید تو آموزش؟ گفت برای تو آموزش پرورش اینا همه رو به خط میکنم، جلسه میذاریم سمینار، چقدر وقت میخوای برای صحبت کنم؟ گفتم یک ساعت عالی. گفت بدی یک ساعت راحت میدم. آقا من اونجا برای اولین بار در جمع مدیران مدارس از راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی شروع کردم به سخنرانی. دست و پا می‌لرزید، خاطراتش یادمه، اولین بارم بود مثلا تو جمع این همه آدمای بزرگ، من خودم پیش دانشگاهی هستم، اینا همه سن پدران من، دارم تو چنین جمعی صحبت می‌کنم. بله استرس شدید داشتم، من شخصیت خجالتی بودم، اما از پسش بر اومدم، شروع کردم به توضیح دادن. از فرداش شد که تک به تک مدارس تماس میگرفتن آقا کلاس رباتیک گفتی بیا برامون برگزار کن. این شهر رو جمع‌بندی کردم، تمومش کردم، کل شهر رو سپورت کردم. گفتم آقا با این رابطه شما توی این شهر برای من اوکی کردی، من میخوام برم شهرهای دیگه، اونجا چی؟ گفت اونجای دیگه من از طریق استان اقدام میکنم، نامه میزنم به اون شهری که میخوای بری، برو اقدام کن که اون شهر بسیج دانش آموزیش با تو کار کنه. اینا بندگان خود بر من نامه نوشتن، زحمت کشیدن. رفتیم اون شهر، دوباره اون شهر هم از همین سیستمی که یاد گرفتم رفتم دوباره کل مدارس شهر دوم رو هم سپورت کردم. دوباره رفتم شهر سوم، گفتم آقا شهر سوم دیگه اینجا نرفتم از اون رابط استفاده کنم، رفتم تو شهر سوم گفتم که آقا این شهر اول مجوزش، این شهر دوم مجوزش، من دارم اینم تصاویر مستنداش که دارم با تمام مدارس این دو تا شهرستان من کار میکنم. شهر سوم گفت خب منم میخوام، بیا برای منم کار کن اگه بلدی. دوباره شهر سوم برام نامه نوشت، رفتم اقدام کردم برای کل شهر. شهر چهارم پنجم به همین طریق کل استان رو ساپورت کردم و چه پولهایی، چه درآمدهایی، چه کسب و کارهایی در اون زمان، چه مسابقاتی برگزار کردم و هنوز هم فیلم ها و مستنداتش رو دارم. موفقیت مسیر دارد. توانمندیات رو بشناس، ضعفات رو بشناس، فرصتات رو بشناس، تهدیدایی که میشی رو بشناس، همه اینا رو میشه تبدیل کرد به موفقیت. لیست کن برای خودت، لیست رو بیار، استاد من تو این شرکت کار میکنم، کارمندشم، 20 تومن درآمد دارم. آقا تو بلد نیستی از ظرفیت های اون شرکت، اون شرکت خیلی بیشتر از اینا میشه پول در آورد، تو رفتی به عنوان کارمند تو اون شرکت داری کار میکنی، ظرفیتاشو نمیشناسی، مدیراشو نمیشناسی که از تو چه چیزهای دیگه ای میخوان، چون گفتی من کارمندم دیگه، اونم گفت باشه کارمند من باش کار کن. در رابطه با موضوعات مهمتر هیچ وقت با تو حرف نمیزنن، تو جلسات خصوصیشون تو رو راه نمیدن. اما من که این دوره های روباتیک رو در اون مدارس برگزار کردم، جلسات استانی تشکیل دادن، یعنی از استان نامه زدن آی زیار کلی بیا میخوایم مسابقات استانی روباتیک رو برگزار کنیم از طریق سپاه و ما اولین گروه هستیم در کشور. برای ما عزیزان در تلویزیون در شبکه استانی تبلیغات زدن، مفتی سمینار برگزار کردن، مفتی همه مسئولین شهر رو دعوت کردن، من یک ریال پول ندادم بابت اینها. اگر من میخواستم همایش برگزار کنم باید اون هزینه سالن رو میدادم، هزینه پذیراییش رو میدادم. اینا نهار دادن، شام دادن، همه هیچی از من پول نخواستن، گفتم فقط تو باش. پس اگر توانمندی رو مسئولین در شما ببینند که عرضه داری، میگن آقا پولش با ما، بدونیم تو عرضه داری، پول ما رو به فنا نمیدی، یه چیز ازش در میاد، هستیم پشتت هستیم. اشکالی که مردم دارن میرن مستقیم سر پول، مسئولین اینجوری پول نمیدن، مسئولین میگن عرضه تو به ما نشون بده، تو عرضه داشته باش، با پول میخوای چیکار کنی؟ اون کار من برات انجام میدم دیگه، تموم شد. پول یه ابزاره برای رسیدن به خواسته تو. خواستت چیه؟ من تو رو به خواستت میرسونم دیگه. و اگر میخواستم پول خرج کنم، من موقع نداشتم و خیلی اینها هزینه کردن. عزیزان من بدونید در کجا دارید کار میکنید، اینا رو لیست کن، بیار بهت بگم با این توانمندی ها میشه چیکار کرد. آقا من پسرمو دارم تو فلان جا، پسرخاله دارم اینجا، پسردایم این کار است. اینا رو لیست کنید که چه فرصت هایی برای شما وجود داره. پیدا کردن فرصت ها، آقا تو میتینگ ها دنیای آدمه، صحبت کنید آقا چه فرصت هایی وجود داره. نمایشگاه میری، دنیای فرصته، نگاه کن آقا این همه فرصت، این همه شرکت تجاری اومده. سفر میری، نگاه کن آقا چی داری میبینی، چی به دست آوردی از این سفر، فقط پول خرج کردی یا پول چند برابر کردی. کارخونه میری، بازدید میری، نگاه کن قشنگ چه فرصت هایی وجود داره. حالا ذهنت اگه فرمان بده فرصت ساز باش یا فرصت سوز باش. چه افرادی که به من میگن که استاد ای کاش، ای کاش اون زمان شما رو میشناختم، ای کاش اون زمان شما رو پیدا میکردم، ای کاش. این همش یعنی فرصت سوزی دیگه، فرصت هایی که داشتی و سوزوندی. ای کاش یعنی فرصت سوزی. فرصت ساز باش، فرصت ساز که باشی دیگه ای کاش نمیگی. اینو بفهمیده. نکته بنویس، اگر من از فرصت ها استفاده نکنم، یکی دیگر، دیگران از فرصت‌ها استفاده می‌کنند. نکته اساسی اینه. همیشه تلاش کنید اولین باشید. اولین بودن اوایلش سخته، چون تعریف نشده اون کاری که شما می‌خواید انجام بدید. شما در واقع با این حرکتاتون زیرساختاشو ایجاد می‌کنید، شرایط رو برای دیگران مهیا می‌کنید. خدا خیرش بده خیلی از شرکت‌های اینترنتی رو مثل دیجیکالا امثال اینها اگر وای نمیستادن، مردم امروز راحت خرید اینترنتی انجام نمیدادن. اینکه سری راحت میرن خرید اینترنتی انجام میدن، چون دیجیکالا یه سری شرایطی که اون اوایل 15 سال پیش 20 سال پیش یادم سال 85 شروع کرده بود دیجیکالا، یادم اون اوایل کسی اعتماد نمی کرد، تقریبا مردم از سال 90 شد که کم کم روی آوردن. الانش هم خیلی خریداشون اینترنتی نیست، خیلی نیست، 10% ایران تو اینترنت بیاد یه چیزی بخره، اما همین 10% ایران خیلیه باز خودش برای یه شرکت، یعنی 10% برسه به چند ده شرکت 20 شرکت عددش خیلی بالاست، خیلی بالاست که حضوری ها انقدر پول در نمیارن. حضوری ها هر کس از محله خودش، محلش تاش 1000 نفر جمعیت داره، این نه 10% ایرانه، جمعیت میشه 9 میلیون. این فرق داره، عدد عدد متفاوته با عدد 1000 نفر یه محله. اینا رو بفهمید، فرصت ها رو بفهمید. پس اگر من استفاده نکنم یکی دیگه استفاده میکنه، بعد یکی دیگه استفاده میکنه، تو میگی فلانی دیگه چقدر خوش شانسه. ناموفقا همش اینجوری میگن، ناموفقا میگن فلانی خوش شانسه، اون یکی دیدی چقدر خر شانسه. این شانسش خر یعنی بزرگ، شانسش چقدر بزرگ زیاده. مثلا خوب بفهمید اینا رو، فرصت ها منتظر نمیمانن، میرن سراغ یکی دیگه. تو اگر کعبه نری، دور کعبه نچرخی، کعبه سراغ تو نمی آید، یکی دیگه دور کعبه میچرخد. چرا فکر کردی منتظر تو میماند؟ چرا فکر کردی پول وای میسته تا تو اونو برداری؟ تو بر نداشتی، یکی دیگه برش میداره. تمام، اینو بفهمید. خب اول از همین پس من بفهمم فرصت ها زیاده. دو، خودم رو در مسیر و جاده فرصت ها قرار بدم، بیام تو این جاده. تو جاده ای هستی که اصلا فرصت وجود نداره تون، چیکار میشه کرد؟ چیکار نمیشه کرد؟ حالا اگر تو مسیر و جاده فرصت ها هستی، سوال دوم مطرح میشود، تو شکارچی هستی که فرصت ها رو شکار کنی؟ میری سفر، یه عالمه فرصته، میری یه شهری، یه کشوری، دنیای فرصته، تو چی دستاورد به دست میآوری برمیگردی خونت؟ آه، 4 تا کیک و کلوچه و سوغاتی رفتی خریدی، دستاوردت اینه؟ اینکه پولت خرج شد. تو از سفر، از فرصتی که داشتی، فهمیدی که چگونه مردمان این شهر درآمدزایی میکنند و من هم بیام تشخیص بدم چه فرصتی برای من هست از این جمعیتی که در اینجا حضور دارم و استفاده کنم. واقعا اینو از خودت بپرس، آیا تو شکارچی هستی؟ چقدر محصول تو کشور ما داره تولید میشه؟ چقدرش داره صادر میشه؟ سهم تو چقدره؟ قاعده این عالم عزیزان من، بارها گفتم تأکیدش میکنم، بر فراوانیه. سهم خودتونو بردارید، بر نداری یکی دیگه بر می‌دارد. خودتو در مسیر فرصت قرار بده، شکارچی باش، سهمتو بردار. این در رابطه با فرصت ها، اولین موضوع در رابطه با سوات. دو، ضعف ها. بزرگترین ضعف عزیزان من اینه که از اصلاح فراری هستیم، ما نمیخوایم خودمون رو اصلاح کنیم. بزرگترین ضعفه به نظر من، خودتو نمیخوای تغییر بدی. وقتی شما در جهت اصلاح ضعفهات برمیای، یعنی داری به من نوعی میفهمونی که استاد شروع کردم، منتظر معجزه نموندم، معجزه رو خودم برای خودم میخوام خلقش کنم، دارم ساختار سازی میکنم، دارم ساختاری اصلا اصلاح میکنم، نه شانسی. منتظر نیستم یکی زنگ بزنه بگه شما در قرعه کشی فلان برنده 50 میلیون تومان شدیده، 50 سال صبر کن. کسی زنگ نمیزند. چه تعداد مردم کشور من منتظر نشستن تا یکی زنگ بزنه بگه بیا این 50 میلیون برای تو. استاد من فهمیدم باید برای خودم هر روز 50 میلیون بسازم، نه اینکه منتظر معجزه باشم تا یکی بیاد بگه بیا بگیر. نه، هر روز خودم میسازم از من. اصلاح کنید ضعفتونو، اشقای من. دنبال پول میگردی؟ خب شروع کن دیگه. معجزه میخوای ولی نمیخوای شروع کنی؟ نکته اساسی من همینه. اگر ضعف ها را اصلاح نکنید، فرصت‌ها هم از بین می‌روند. اینو برای خودت یادداشت کن، بذار ملکه ذهنت بشه. ضمیر ناخودآگاه داره این پیام‌ها رو می‌گیره از تو. اگر پس ضعفمو اصلاح نکنم، فرصت‌هام از بین میره. نکته سوم، بریم بخش سوم، بخش تهدیدا. یه نکته میگم در رابطه با تهدید، حواستون رو جمع کنید. تهدیدات برای شما شوک ایجاد میکنند. تهدید شوک میاره برات. انسان ها از چه چیزهایی آسیب میبینن؟ از نیازهاشون. اینو میدونستی؟ نیازها شما رو تهدید میکنن. الان شماها خیلیاتون، خیلیا استاد چی میشه؟ جنگ بین ایران و اسرائیل چی میشه؟ ترسیدی؟ تهدید شدی؟ آها، نیازها شما را تهدید میکنن. دشمن، بدونید عزیزان، از راه نیاز وارد میشود. جنگی اتفاق میافته بین روسیه و اوکراین. تا حالا به این موضوع فکر کردید که چرا این جنگ شکل گرفته؟ چرا واقعا؟ از یه سمت به روسیه میفهمونه، آمریکا میفهمونه تو ابرقدرتی، یه سمت هم به اوکراین میفهمونه پشتتیم و جنگ شکل میگیره، دوتا رو به جون هم میندازه. چه نفعی برای خودش داره؟ حالا سلاح میفروشد، درآمدش ارتقا پیدا میکند، میلیارد میلیارد دلار. دشمن از راه نیاز وارد میشه. اینو بفهمید، نیازهاتون رو کنترل کنید. موفقیت تو به چی نیازمنده؟ اینو مشخص کردی؟ استاد یه سوال، تهدید خوبی یا بده؟ بازم تأکید میکنم، خداوند چیز بد خلق نمی کند. هرگاه احساس تهدید شما رو فرا گرفت، بدونید که عالیه، قدرت آمادگی و آماده سازی شما رو بالا میبره. پیام میدن که قرار سیل بیاد، کرونا میخواد بیاد، ویروس جدید اومده. تهدید شدی دیگه. وقتی تهدید میشی خودتو آماده میکنی. هوای بیرون گرمه، هوای بیرون سرده، پیام داره برات میاد. خب یعنی چی؟ چیکار کنم هوای بیرون گرمه؟ نسبت به پیام تو باید آماده باشی. خب گرمه، پس چنین لباسی باید بپوشم. سرده، پس باید چنین لباسی بپوشم. پس خودتو برای شرایط آماده میکنی. هوا آلوده است، دلار داره گرون میشه، خودرو قرار گرون بشه، زمین، اجاره مسکن و غیره. با شنیدن این پیام های تهدیدآمیز چه میکنید؟ متاسفانه مدیریت موضوع بسیار سختیه. من در یک پادکست پیرامون این که آیا پول پول می آورد توضیح دادم و اثبات کردم پول پول نمی آورد. این مدیریت بر پول است که پول می آورد. برید لطفا پادکست رو با دقت دوباره گوش بدید. نکته اساسی داستان ما اینجاست. مردم اخبار گوش میدن و اخبار دنیای تهدیده. خبرها، پیام‌هایی شما دریافت می‌کنید. همه پیام‌ها دارن شما رو تهدید می‌کنن. همش استرس، استرس، استرس. آقا شنیدی ایران موشک فرستاد اسرائیل؟ شنیدی فلان شد؟ شنیدی دلار می‌خواد بشه 100,000 تومان؟ شنیدی مسکن اینجوری میشه؟ خب چیکار کنم حالا؟ آیا ذهن تو پذیرفته، بلد قدرت آمادگی و آماده سازی رو میدونه یا استرس گرفت مرد؟ افرادی که از کرونا، از شنیدن اینکه اگر کرونا بگیرم و چه اتفاقی برام میفته، اینا به خاطر این استرس ها، به خاطر این پیام های تهدیدآمیز بیشتر مردن، نه از خود اون مریضیه. ولی پرستارا اینا به کار کردن، نزدیک کرونا بودن، پزشکا خدا خیرشون بده، به همین شکل اینا کمتر براشون اتفاق افتاد. استرس آدمو نابود میکنه، تهدید آدمو نابود میکنه. تهدید از یه سمت خوبه، از یه سمت میشه بد. خدا چیز بد خلق نمیکنه، داره به تو انسان یاد میده آقا این هست، تو چگونه باید باهاش روبرو بشی. دنیا، گفتم دنیای بازیه. یه بازی دیدی میسازم، بچا بازی میکنم، من خودم بازی میکردم تو کودکی. بازی میکنی آقا، مرحله اول اینجوری، مرحله دوم سخت‌تر میشه، سخت‌تر میشه، سخت‌تر میشه. آقا کیف میده، لذت داره این بازی‌ها رو که پیروز میشی. اما شکست میخوری، باختی دیگه. زیاد بازی کنید که در زندگی هم که نوعی بازی، اینجا دیگه نباز و اون بازی های کامپیوتری به بازی فدای سرت، عصبی نشو، تو زندگی واقعی نبازید. این بحث اصلی ماست. با شنیدن این پیام های تهدیدآمیز واقعا چیکار میکنید؟ اگر به حیوانات، سوال استراتژیک یادداشت کن، اگر به حیوانات این پیام رو برسونی چه میکنند؟ به گاو برگردی بگی که قراره، گاو بدون قراره بهت دیگه علف نرسه، کاه نرسه. آقای خر، قراره که به تو یونجه دیگه نرسه. گربه، سگ، موش، قراره به شما دیگه فلان ظلم کنیم. آیا اینها با شنیدن این پیام‌ها تغییر پیدا میکنن؟ سوال، چرا اینها تغییر نمیدن خودشونو؟ چرا این پیام‌ها هیچ تأثیری نداره؟ حالا میری سوارکاری، میبینی این سوارکار سوار بر یک اسب شده، یه اسب نجیب، یه چوبی هم دستشه. اسب اون چوبو که میبینه یک پیام دریافت میکنه که ای وای، اگر حرفشو گوش ندم چوبه رو خوردم و چه دردی. بی خیال این نفهم بازی ها، بذار حرفشو گوش بدم. پس چوب براش یک تهدیده و خودشو آماده میکنه. نکته طلایی اینجاست که تهدیدات برای هر مخلوقی با همدیگه فرق داره. نشه ما انسانها با چوب تهدید بشیم، شبیه حیوانات رفتار کنیم، نشه. خب این 4 سلول بحث جدول سوات رو مطرح کردیم، امیدوارم که بفهمید. اما 2 نکته میمونه. 1، استاد ضمیر ناخودآگاه من چگونه برنامه‌ریزی شده؟ شما شبیه یک کامپیوتر در نظر بگیر ذهنو، گفتم یه هاردی داره و درون این هارد اطلاعات قرار گرفته، برنامه‌ریزی شده. شما با آگاهی و خودآگاهی میتوانید دست یابید به ضمیر ناخودآگاه، به برنامه‌ریزی هایی که از قبل براش رقم خورده. امروز هر کدومتون 30 سال، 20 سال، 40 سال، یه عددی سن دارید و این ضمیر برنامه‌ریزی شده براش. 2، استاد چگونه ضمیر ناخودآگاه خودم رو برنامه‌ریزی کنم؟ میخوام تغییرش بدم. من فهمیدم این اشتباهات رو داشتم، این ضعف رو داشتم، میخوام تغییر بدم. تکرار نکته ایه که سبب تغییر باورها و ضمیر ناخودآگاه شما میشه. تکرار کلامی، تصویری، اجرایی، اینا رو من تو پادکست ضمیر ناخودآگاه صحبت کردم، اونایی که گوش ندادن حتما برن گوش بدن. باید شما این ستا رو تغییر بدید، کلامتون رو تغییر بدید، تصاویری که میبینید، فیلمایی که میبینید، انسانهایی که میبینید، موقعیتی که توش حضور دارید، چیزهایی که به عنوان تصویر دارید در واقع، هر چیزی که چشم میبینه، گوش میشنوه، اندام شما داره حسش میکنه، اینو همه رو باید بتونید تغییرش بدید. فعالیت‌های اجرایی که دارید باید تغییر پیدا کنه. عزیزان من، توضیح دادم ماده شعور داره، اندیشه، احساس، کلام، همه اینها در وجود حقیقی شما تأثیر میگذارند. در پادکست قبلی یه سوالی رو مطرح کردم، چند تا از عزیزان جوابهایی برای من فرستادن در رابطه با اون سوال. اگر یادتون باشه بارها دارم تأکید میکنم باورهای شما همه چیز شما رو میسازن، شخصیت شما رو شکل میدن در واقع به نوعی. و سوال من این بود چه چیزی باعث میشه شما تغییر نکنید؟ از چی میترسید که در حالت تدافعی دارید بازی میکنید؟ آیا هنوز زمان و وقتش نرسیده که تغییر بدی خودتو؟ یکی از عزیزان گفت که استاد من کارمندم، در یه جایی دارم کار میکنم و تو زندگیم کلی چاله چوله دارم، یه پولی هم دستم بود دادم به آراد و شروع کردم، برای همین اگر از کارم استعفا بدم لذا درآمدی ندارم که بتوانم قرض هایی که کردم از قبل رو بتونم اینها رو در واقع به نوعی پرداخت کنم، وام هایی که گرفتم رو بتونم پس بدهم، لذا مجبورم که کارمند بمانم. پی آنگاه کیو داستان رو تعریف کرد، مشکلات رو گفت، راهکار رو کی پیدا کرد؟ خودش. ای وای من، میشه تو راهکار ندی؟ میشه برای زندگیت انسانهای موفق راهکار بدن؟ من اینو ازت میخوام برای موفقیت. اگر قرار باشه با راهکار تو جواب بده، تو این 10 سالی که زندگی کرده بودی جواب میگرفتی، 10 سال فرصت داشتی، 20 سال فرصت داشتی، راهکارهای ذهنی شما جواب نداده که موفق نشدی. میشه مشکلاتو تو فقط لیست کنی، راهکار براش تو ندی؟ راهکارو بذار موفقها بدهن برای شما، تبعیت کنید از موفقها. اینو بفهمید. پول در آوردن به حدی راحتی که یک روزه به هر کس برنامه بدم پول در میاره، یک روز. اصلا نیاز ندارم که طرف فقط 3 ماه 6 ماه وایسه، چون با راهکاری که تو در نظر گرفتی برای موفقیت 3 سال طول میکشه. تو 3 سال هم صبر نمی کنی، خسته میشی، ول میکنی. موفقیت یعنی چی؟ پول میخوای؟ پول کارمندی 20 میلیون؟ 20 میلیون روش درآمد یک روزه است، یک روزه راهکار میدم 20 میلیون در میاری. کی گفته باید وایسی 30 سال در یک اداره کار کنی برای ماهی مثلا تازه 20 میلیون بگیری؟ ول کنید تو رو خدا، نکنید با زندگیتون این باورهای غلط که دارم ازش صحبت میکنم میگم حذفش کنید. سر همین داستان هاست، باورهای شماست که زندگیتون رو میسازه. قرض کردی قبول، وام گرفتی قبول، باید پس داد. اما کی گفته باید این کارو کنی تا بتونی پس بدی؟ این منطقی کیه؟ منطق خودت؟ باوریه که خودت در خودت به وجود آوردی. من با اینجاش مشکل دارم. اونایی که میخوان پول در بیارن گام به گام برنامه ها رو اجرا کنن. من راهکار اجرایی دارم، من صحبتم که انگیزشی نیست. میگم آقا این کارو کن، با مشتری اینگونه صحبت کن، اینجوری مذاکره کن، پولو بگیر، بارو بفرست و غیره. یه فردی گفت استاد، یکی میگه واژه کسب و کار غلط است، واژه کار و کسب درست است. گفتم بابا من که 1000 بار نمیگم حرف هر کسو گوش نده. گفتم خب میدونی منظورش چیه کار و کسب و کسب و کار فرقش چیه؟ میگه آره. گفتم آفرین، درست فهمیدی. بهم توضیح دادم درست فهمیدی، دقیقاً همینه. کسب و کار یعنی اول پول به دست بیار بعد کار کن. کار و کسب یعنی اول کار کن بعد بهت پول بدن. تفکر کارگری همینه، اول راننده تاکسی بشم، مسافر رو جابجا کنم، بعد پول بگیرم. کسب و کار میگه اول پول رو بگیر. میشه کی؟ میشه مدیر اون شرکت تاکسی اینترنتی. مدیر اول تو کار رو میکنی، پول میاد تو حسابش، حالا مدیر پول اومد تو حسابش، تازه با تو تصویه میکند. اول کسب کرد بعدن کار کرد. کارگر باید چه کند؟ کار و کسب کند. مدیر فرمانده باید کسب و کار کند. تفاوت در همینه. و اون نفهمیده همین داستانو، داره به تو میگه کارگر بمون، کارمند بمون. کارمند اول کار میکند، ته ما حقوق میگیرد. تاجر سنتی اول بار را میفرستد، بعد مزد و پول را دریافت میکند. تاجر مدرن اول پول را میگیرد، بعد کار میکند، بسته‌بندی میکنه، بار آماده میکنه، ارسالش میکنه. تفاوت در همین است، تفاوت در همین باورهایی که دیگران در ذهن شماها قرار دادن. تو هم نشستی پای صحبتها، کتابشو خوندی، این شکلی ذهنت شکل گرفت. حالا تغییر باورها سخت‌ترین کار بشره. با اون باورها رفتی جلو، نتیجه نگرفتی، به من استاد تالیا رسید، من باید الان بشم باورهای غلط رو بر اساس تو ذهنت پاک کنم. منطقاشو نمیدونستی، چون پاک کردم، حالا باید دوباره از اول بسازم. اگر یه آرد به من بدن، یه آبم بذارن، بگن استاد با این آرد اینم مایه خمیر درست کن، راحت. شما خمیر رو رفتید در این ذهن، خمیر این ذهن منه، مغز منه، اینو رفتید بردید به آدمهای دیگه سپردید، بعد یه سری شکلش دادن، الان زمان گذشته سفت و سنگ شده. استاد میشه این سنگ رو برای من تغییرش بدی، فرم بدی، خوشگلش کنی، من راحت پول در بیارم؟ خدا به من یه عمری بده انشالله من که دوست دارم این کار رقم بخوره، شما هم بخواید. من حتی اعتقاد دارم خدا که ما رو در این مسیر قرار داد، باورهای غلط رو، بت‌هایی که در ذهن‌ها شکل گرفته رو با کمک هم میشکنیم، نابودش میکنیم، اون سنگ رو از بین میبریم، پودرش میکنیم، دوباره قشنگ ترد میشه، خمیر میشه و دوباره این باور درست رو خیلی در زمان بسیار کمی میسازیم. دوستتون دارم، بهترین ها رو تقدیمتون میکنم و انشالله شما هم جز موفق های آینده ای باشید که بیایید و صحبتتون رو بشنویم. دوستتون دارم، یا علی، خدا نگهدارتون.